دچار غرور نشوم. یا ذوالجلال و الاکرام، به نام خدا، خالق زیبایی ها، آفریدگار خوبی ها. سلام، عصر پاییزی شما به خیر و شادی. متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. آرزوی ما سلامت، سعادت، طراوت و برکت روزافزون برای شما هم میهنان گرامیه. من ندا خاجه‌نوری به اتفاق تهیه کننده، پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی و هماهنگی شاهین عباس نژاد، در دومین بخش از پخش رادیو سلامت تا ساعت 22 در خدمت شماییم. هفته دفاع مقدس شروع شده با شعار محوری در راه فتح قله ایم. گرامی باد یاد و خاطره رشادت ها و شهامت های ایثارگران در 8 سال دفاع و مقاومت مقدس و جانانی. فصل پاییز خزان طبیعت، اما از طرفی بهار علم و دانش. آغاز سال جدید تحصیلی رو به همه شما دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، استادان عزیز و بزرگوار، پدرها و مادرها صمیمانه تبریک میگیم. آرزوی بهترین ها رو داریم برای دانش آموزان و دانشجویان خوب ایران. دعوت میکنیم تا ساعت 22 با مجموعه برنامه هایی که از رادیو سلامت تقدیمتون میشه همراه باشید. به همه ابعاد سلامت در این شبکه رادیویی پرداخته میشه: سلامت جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی. متشکرم از توجه و همراهی شما. طرح انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازندتون. من یه اطلاع رسانی داشته باشم برای شما خوبان، همراهان عزیز، شنوندگان محترم. از جدول پخش برنامه‌های رادیو سلامت تا ساعت 22 بعد از صحبت‌های من شما میتونید شنونده برنامه با هم حرف بزنیم باشید. 14:50 گیومه باز گیومه بسته و رس ساعت 15 مجله پزشکی تقدیم میشه به علاقمندان. ساعت 16 شنونده اخبار سلامت خواهیم بود و 16:05 مسابقه هرم طلایی. 16:30 برنامه روزی که امیر کبیر گریست تقدیم میشه و ساعت 17:00 تا 18:30 سربند ایثار ویژه برنامه هفته دفاع مقدس رو همکاران تقدیمتون میکنن از گروه سلامت روان و معنوی. ساعت 18:35 شنونده برنامه کاش آن گلوله شلیک نمی شد خواهیم بود. ساعت 19:10 فراسو و رس ساعت 20 زاویه پنهان. همکاران در گروه سلامت اجتماعی ساعت 20:30 کافه خبر رو تقدیمتون می کنن و ساعت 21 شنونده همصدا خواهیم بود. 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ و آخرین تقدیمی ما به شما نمایش. و همکاران عزیزم در گروه سلامت روان و معنوی رادیو سلامت آمدند و آماده برای تقدیم یکی دیگه از برنامه‌های خوب مجموعه با هم حرف بزنیم. گوش می‌کنیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام، من میترا بهرامی هستم و امروز به همراه همکارانم ملیحه کاظمی تهیه کننده و مشاور، نیلوفر شریفی نویسنده، مهدی پیمانی هماهنگی و پیام پیوندی صدا بردار، از این لحظه به مدت 45 دقیقه میزبان شما هستیم با برنامه با هم حرف بزنیم. موضوع برنامه امروزمون کنترلگری پنهان والدین. میهمان این برنامه آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک و روان درمانگر. از شما میخوام که شما هم همراه ما باشید و در این گفتگو شرکت داشته باشید. سلام بر شما آقای دکتر باجغلی، بسیار خوش آمدید.
منم خدمت شما خانم بهرامی و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
زنده باشید. اجازه بدید همین ابتدای برنامه از شنونده هامون هم بخوام که در این گفتگو شرکت داشته باشند با پاسخ به این سوال که چرا والدین دست به کنترلگری پنهان میزنند. حالا این که اصلا کنترلگری پنهان چه چیزی است، چرا ما آدم ها چنین کاری انجام میدیم، با چه عناوین این کار رو انجام میدیم، موضوع بحث امروزمون هست که شما هم در اون شرکت داشته باشید. 3102 مثل همیشه سامانه پیامکی است که در اختیار شماست و 2265-2876 برای اینکه به ما زنگ بزنید. آقای دکتر شاید بد نباشه برای قدم اول کنترلگری رو تعریفش رو از شما دریافت کنیم. به چه معناست؟
برای اینکه بتونیم که مفهوم کنترلگری رو درک بکنیم، بهتره که نگاهمون یه نگاه طیفی باشه، به خاطر اینکه خود کنترلگری به خودی خودش چیز بدی نیست. اینکه قوانینی برای فرزندشون پدر و مادر بذارن، اینکه اونها رو رصد بکنن، مراقبت بکنن که این قوانین رو رعایت میکنن، از اونها بخوان که پاسخگو باشن، مسئولیت پذیر باشن، همه اینها جنبه های مثبتیه که لازمه که توی فرزند پروری باشه. اون چیزی که مشکل ساز میشه به هم خوردن موازنه بین میزان کنترلگری و به رسمیت شناختن خودمختاری و حق اون بچه ها برای تصمیم گیری و سلایق شخصیه.
بله.
وقتی که این موازنه به هم میخوره و میل میکنه به سمت مدیریت بیش از اندازه و انتظارات بیش از اندازه، اینجاست که در واقع تعریف کنترلگری والدین اتفاق میفته.
بسیار از شما متشکرم. و سوالی که کاملا مرتبط با موضوع برنامه امروزمون میشه، چرا افراد در هر نقشی که دارند آقای دکتر دست به کنترلگری میزنن؟ میتونه این رفتار از همسر آدم شکل بگیره، میتونه از دوستمون باشه، میتونه مدیرمون، رئیسمون، والدینمون، چی میشه که در چه نقش هایی دست به کنترلگری میزنیم؟
یه بخشش مربوط به ویژگی های شخصیتی بعضی از افراده که میتونیم مثلا بگیم که ویژگی شخصیتی کنترلگری، یعنی این که انگار تا زمانی که همه چیز تحت کنترل خودشون باشه اون احساس امنیت رو دارن و زندگیشون رو میتونن پیش ببرن. خب افرادی که ویژگی های شخصیتی وسواسی اجباری و اینها دارن درشون این کنترلگری بیشتر اتفاق میفته. ولی یک بخش مهمش هم مربوط به استراب میشه، یعنی افرادی که استراب دارن، مخصوصا حالا چون بحث ما والدین کنترلگره، من همیشه معتقدم که اختلالات روانپزشکی و روانشناسی فقط در کودکان محدود به کودکان نیست، خیلی وقتا باید ریشش رو در والدین و در خانواده جستجو کرد و خیلی وقتا مشکلات ارتباطی یا استرابی که بچه داره به خاطر والد کنترلگره و والد کنترلگر علت کنترلگریش به خاطر استراب هایی که داره. وقتی که درجه استراب از یه حدی بالاتر میره، انگار برای کنترل شرایط دست به کنترلگری روی همه چیز از جمله فرزندشون میارن و میتونه که یه نشانه یه استراب باشه. ولی یک ترکیبی از ویژگی های شخصیتی و ویژگی های خلقی و استرابی.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک، همراه خوب ما در برنامه امروز هستند. در مورد کنترلگری پنهان والدین با هم صحبت میکنیم. شما میتونید از تجربه خودتون، چه شخص خودتون، چون آنچه که دریافت کردید از والدینتون با ما گپ و گفت داشته باشید. 30102 برای اینکه برامون پیامک بفرستید و 2265 2876 برای اینکه تماس تلفنی بگیرید و اجازه بدید ما هم صدای گرم شما رو بشنویم و با همون حرف بزنید. اما آقای دکتر باجوغلی بزرگوار، اصطلاحی داریم به کار میبریم در گفتگوی امروزمون به نام کنترلگری پنهان، این به چه معناست؟
خیلی یک سوال قشنگیه، به خاطر اینکه خیلی از رفتارهای انسانی اونطوری که از اسمشون برمیاد واضح و مشخص نیستن و خیلی وقتا پشت رفتارها یا انگیزه های مقبول تر و همه پسندتر و موجه تر پنهان میشن.
بله.
و این پنهان شدن همیشه پنهان شدن خودخواسته و خودآگاه نیست. خیلی وقتا خود اون شخص وقتی که داره چیزی رو، حسی رو پشت یه حس دیگه پنهان میکنه یا انگیزه ای رو پشت یک انگیزه دیگه پنهان میکنه، خودش خبر نداره. یک تراپیست لازمه که موشکافی بکنه، واکاوی بکنه و بگه ببین اینجا دیگه یک چیز فراتر از نگرانی والد بر فرزنده، چیزی فراتر از یک فرزند پروریه، انگار اینجا داری نیازهای درونی خودت رو فرافکنی میکنی یا ارضا میکنی،
دیگه مراقبت از فرزند نیست.
چیزی فراتر میره، بعد میتونیم بگیم دیگه مراقبت از فرزند نیست، چیز متفاوتی شده. و من فکر میکنم که این سوالیه که هر مادر و پدری باید که مرتب و مدام از خودش بپرسه و مچ خودش رو بگیره که انگیزه من پشت این سختگیری ها و این قوانینی که دارم میذارم و این مراقبت ها چیه؟ آیا واقعا صرفا دارم به مسائل مربوط به کودکم توجه میکنم یا اینکه انگیزه های درونی تر و چیزهای شخصی تر پشتشه؟ خب خیلی وقتا پدر و مادرها هستن که بچه ها رو به عنوان یک پلتفرمی میبینن که نیازهای ارضا نشده یا آرزوهای برآورده نشده یا ناکامیهای خودشون رو انگار فرافکنی میکنن به اون، یا استرابهای خودشون رو فرافکنی میکنن به فرزند، و یا اینکه اصلا به طور کلی نوع نگاهشون به والد بودن اینه که حق تصمیم گیری رو از فرزند سلب بکنه و اینکه خودشون رو در واقع یک همدان میدونن، یعنی همه میتونم بگم مثلا
همه چیز دان
میدونن که من این اختیار رو دارم که بتونم که تمام مصادیق خوب و بد رو برای فرزندم تعیین بکنم. خب البته این یک ویژگی‌های مثبتی داره که به هر حال بچه‌ها توی یک محیط ثابت‌تر با ثبات‌تر هستن و به هر حال می‌دونن که باید چی کار بکنن و چی کار نکنن، ولی یک موهبت بزرگ رو داریم از فرزندان دریغ می‌کنیم و اون دادن جرأت به اونها برای خطا کردن و اشتباه کردنه. بخش زیادی از مهارت‌هایی که ما در زندگی به دست میاریم حاصل جرأتمندیمون در خطا کردن و درس هایی که از این اشتباهاتمون میگیریم. و وقتی که پدر و مادر این فرصت رو و این فضا رو از فرزندان بگیرن، در واقع بخش نقض غرض کردن، بخش زیادی از مهارت هایی رو که قراره به بچه‌شون بدن رو ازشون گرفتن. ما همیشه باید بدونیم که هدف غایی و نهایی از فرزند پروری چیه. هدفمون اینه که فرزندانی رو در واقع تربیت بکنیم که اینها آماده بشن برای زد و خوردها و تعاملاتی که در جامعه بزرگتر اتفاق میفته، که خب میدونیم که جامعه پر از ماجراهایی که نیاز به آزمون و خطا داره، نیاز به ریسک پذیری داره، نیاز به خطر کردن داره، نیاز به ابداع روش‌های جدید داره در همون شرایط. و اینها رو کسی که یک پدر یا مادر بسیار سختگیر اتوریتیتیو در واقع کنترلگر داشته رو از دست میده.
خیلی از شما متشکرم، از شما هم متشکرم که همراه ما هستید و شنونده برنامه امروز با هم حرف بزنیم با موضوع کنترلگری پنهان والدین. کماکان با ما در ارتباط باشید 3102 و اینکه پیامکاتون رو برای ما ارسال کنید و 2265 2876 برای اینکه به ما زنگ بزنید. برای چند لحظه به این جمله ها توجه کنید. این لباستو نپوش، خوب نیست. لباس صورتی نه، آبی بخر. غذایی که انتخاب کردی خوب نیست، این غذا رو بخور. اسباب بازی میخوای؟ نه، برات کتاب میخرم. این کتابو دوست داری؟ نه، مناسب نیست، این یکی رو بردار. گاهی والدین مدام به فرزندانشون توصیه میکنند که چه کاری انجام بدن، چه کاری انجام ندن. سوالم از شما اینه، شما شنونده های عزیز، به نظرتون این رفتار پدرها و مادرها نوعی کنترلگری هست یا خیر؟ متشکرم که همراه ما هستید در با هم حرف بزنیم امروز. حقیقت اینه که گاهی والدین با توصیه ها و راهنمایی های مدام و پی در پی فرزندشون رو کنترل میکنن. امروز در مورد همین موضوع داریم صحبت میکنیم، کنترلگری پنهان والدین. و اتفاقا از آقای دکتر حافظه باجوری، روانپزشک، مهمان خوب برنامه امروزمون، میخوام در مورد همین بپرسم. والدین معمولا با چه عناوینی آقای دکتر این نوع کنترلگری رو انجام میدن؟
بله، سوال بسیار قشنگیه. اکثر پدر و مادرهای کنترلگر اگر ازشون بپرسید یا شما والد کنترلگر هستین، پاسخشون منفیه و حتی شاید در نهانخانه ذهن خودشون هم فکر کنن که واقعا کنترلگر نیستن و این رفتارشون مصداق کنترلگری نیست، به خاطر اینکه شاید خیلی وقتا به صورت ظاهری حتی این آزادی رو به فرزندشون میدن که حق انتخاب به خودته، حق انتخاب رشته تحصیلی، حق انتخاب هر تصمیمی که میخوای در طول روز بگیری رو خودت بر عهده داری، ما دخالتی نمی کنیم. ولی به صورت خیلی پنهانی و مرموزانه القاعاتی به فرزندشون نشون میدن که از چشم تیزبین روانکاوانه اگه نگاه بکنیم میبینیم که اینها مصداق کنترلگریه. یکی از این مثال‌ها القای عذاب وجدان.
بله.
یعنی این که پدر و مادرهایی که اگر که بر وفق مرادشون و اون چیزی که مورد نظرشون هست بچه‌هاشون عمل نکنن، احساس عذاب وجدان رو به یه شکل خیلی مرموزی القا میکنن در فرزند و خیلی وقتا این احساس عذاب وجدان چیزیه که تا سالها با فرزند میمونه. یعنی سالیان سال بعد از اینکه دوران کودکی تموم شد، حتی زمانی که پدر و مادر دیگه در قید حیات هم نباشن، فرزندان این سوال رو از خودشون میپرسن که اگر پدر و مادرم اینجا الان بود، آیا از این تصمیم من خوشحال بود یا خوشحال نبود؟ و اگر خوشحال نباشه احساس عذاب وجدان میکنه و همون احساس عذاب وجدان میتونه که مهندسی بکنه و نقش بده به نوع رفتار یک فرد و در واقع مصداق کنترلگری باشه. یک روش دیگه برای این القاعات خشم منفعله. یعنی اگر که اون تصمیمی که مورد نظر پدر یا مادر رو انجام بدی با روی گشاده و بشاششون مواجه میشی و اگر که برخلافش باشه با بیمحلیشون. و اگر که با این زاویه نگاه رفتار پدر و مادر رو در ارتباط با فرزندان تحلیل بکنیم، میبینیم که خیلی دامنه کنترلگری فراتر از اون چیزیه که آدم فکرشو میکنه و خیلی میتونه که وسیع باشه.
آقای دکتر، این خشم منفعل رو که اشاره کردید، وقتی مخصوصا بیش از یک فرزند، مثلا بین دو یا سه فرزند این اتفاق میفته، به شدت بروزش پررنگتر میشه. یعنی شما میبینی که با خواهرت چقدر خوب و مهربان دارن رفتار میکنن و شما نادیده گرفته میشی
و در واقع تاوان تصمیمات شخصی و جدی گرفتن سلایق شخصیت رو داری میدی. تاوانش هم اینه که محبت و عشق پدر و مادر رو در واقع کم میکنی. یعنی در واقع پدر و مادر به یک شکل خیلی ناخودآگاهی این پیام ضمنی رو القا میکنن که عشق ما به تو یک عشق بی قید و شرط نیست.
بله.
اتفاقا با قید و شرطه و قید و شرطش هم اون چیزیه که ما فکر میکنیم و اون چیزی که ما میپسندیم. و من خیلی دوست دارم که از این فرصت استفاده بکنم که هر پدر و مادری این سوال تحلیلی رو از خودش بپرسه همیشه و مچ خودش رو بگیره که اتفاق پنهانی تری که و زمینی تری که داره با فرزندش میفته، این داینامیک ارتباطی بین خودش و فرزندش چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟
خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر، میشه این مهربانی بیش از حد من مادر نسبت به فرزندانم، این هم نوعی کنترل؟
بله دقیقا، خود مهربانی بیش از اندازه اگر که در قبال خواسته هایی باشه که یک مادر از فرزندش داره، مصداق یک پاداش بیش از اندازه است و پاداش بیش از اندازه حتی شاید بشه بهش گفت رشوه، برای اینکه در واقع کنترلگری رو ابراز بکنه. و نکته خیلی قشنگی رو اشاره کردین، یکی از آسیب هایی که فرزندانی که والدهای کنترلگر دارن میخورن دقیقا همینه که وابستگیشون به پاداش های بیرونی خیلی زیاد میشه و انگار فقط وقتی از خودشون احساس رضایتمندی دارن یا احساس مفید بودن دارن که افراد دیگه، مخصوصا مناصب قدرت مثلا فرض کنین کارفرماش یا افرادی که از نظر سلسله مراتب قدرت از اون بالاتر هستن، ازش رضایت داشته باشن و اون اعتماد به نفسی که لازمه خلاقیت، لازمه رشد فردی، اون جرأت خطر کردن، جرأت خودافشاگری، جرأت این که یه نفر خود واقعیش باشه، از اینها گرفته میشه، چون مدام دارن رصد میکنن که آیا این رفتار من با یک پاداش مواجه میشه و اگه مواجه میشه اون کارو انجام بدن. و البته درسته که متکی بودن به پاداش بیرونی یه موتور محرکه هست و خوبه که آدم‌ها داشته باشن به خاطر اینکه انگیزه رو زیاد میکنه برای اینکه آدم رفتارهای مثبت داشته باشه، ولی یک شمشیر دولبه است. این خطر جدی رو هم داره که افراد رو از اون فردیت خودشون و خطر کردن برای رسیدن به اون چیزی که در درونیات خودشون هست دور میکنه.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر باجوغلی بزرگوار، به الغای عذاب وجدان، خشم منفعل و مهربانی بیش از حد والدین نسبت به فرزندانشون به عنوان مصداق‌های کنترلگری پنهان اشاره داشتن. اونجا که در مورد الغای عذاب وجدان آقای دکتر گفتگو می‌کردیم، من حتی این به ذهنم رسید، گاهی وقتها ما بچه‌ها رو با ایثارگری‌هایی که انجام میدیم به دهکار خودمون میکنیم. مثلا من مادر به تنهایی فرزندانم رو بزرگ میکنم و مدام در گوش اونها زمزمه میکنم که من جوانیم رو برای شما گذاشتم، یا اصلا به خاطر تو این زندگی موندم و انتظار دارم تا آخر عمر تحت کنترل من باشه و هر تصمیمی رو منوس به من بگیره. آیا این هم میتونه از مصادیق؟
بله، این هم باز یکی از موارد میتونم اسمشو بذارم خشونت‌های پنهانی که توی رابطه با فرزندان هست. حتی شاید بشه گفتش که به یک شکلی یک کودک‌آزاری روانی عاطفی بسیار پنهانه.
کتاب بزرگسالی ازدواج اون فرد هم ادامه
پیدا می‌کنه. در واقع به یک شکلی بچه‌ها باعث میشه که والد خودشون رو درونی بکنن و وقتی که والد درونی سازی شد و بخشی از وجود خود فرد شد، دیگه این والد خیالش راحته که همیشه در هر شرایطی حضور داره. و حضورش هم حضور قضاوتگر و الغاگر و در واقع شکل داده ذهنیت فرزندش رو و در واقع یک مسئله خیلی مهم رو از اون گرفته، یک موهبت بزرگی رو از فرزندش گرفته و اونه که اجازه نداده که فرزندش خود واقعیش باشه، انگار یک ورژن دیگری از خودش رو القا کرده به اون فرزند.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر حافظ باجوغلی روانپزشک، مهمان خوب برنامه امروزه با هم حرف بزنیم هستن. حتما تا انتهای برنامه، در ادامه برنامه در مورد این صحبت میکنیم که این کنترلگری پنهان بر فرزندان ما چه تأثیری میگذاره، هرچند به کوتاهی بهش تا اینجا هم اشاراتی شد. همچنان همراه ما باشید. حقیقت اینه که رفتارهای والدین، چه بخواهیم چه نخواهیم، تأثیر بر فرزندانمون میگذاره. ببینیم که آخرین مقالات ثبت شده در این مورد چی میگن. حامد صادقی روانشناس در این مورد با ما گفتگو میکنه.
سلام، وقت بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به بخش فرصت امروز در برنامه با هم حرف بزنیم. من حماد صادقی هستم، کارشناس روانشناسی، و خیلی خوشحالم که توی این بخش در خدمت شما. امروز با هم پژوهشی رو مرور میکنیم با موضوع نحوه تأثیر والدین روی رفتارهای اجتماعی کودکان. این پژوهش که سال 2018 چاپ شده میگه گرمای کمتر عاطفی والدین و سختگیری بیشتر توی محیط خونه روی پرخاشگر شدن بچه ها و نداشتن یک قطب نمای اخلاقی تأثیر میذاره. ابتدا اومدن 227 دوقلو یکسان رو زیر نظر گرفتن که ببینن آیا تفاوت توی فرزند پروری احتمال بروز رفتارهای ضد اجتماعی رو افزایش میده یا نه. اونا فهمیدن که دوقلوهایی که رفتار سختگیرانه و خشن‌تر یا گرما و محبت عاطفی کمتری از والدینشون داشتن و دریافت میکردن پرخاشگری بیشتری رو نشون دادن. محقق میگه بعضی از ویژگی‌های این بچه‌ها به صورت ژنتیکی و ذاتیه و متوجه شدیم که گرمای والدین نقش مهمی رو توی این موضوع داره. تو مطالعه بعدی اومدن بچه هایی که به فرزند خوندگی گرفته شده بودن رو هم بررسی کردن، یعنی بچه هایی که با والدینشون ارتباط ژنتیکی نداشتن، که باز هم به همین نتیجه رسیدن و دیدن که محیط و تأثیر خانواده و والدین رو این فرزندا به همین نتیجه ختم میشه. یک پژوهش دیگه هم انجام دادن که روی 454 کودک بود. توی این پژوهش والدین یک پرسشنامه 50 سوالی در مورد محیط خونه رو تکمیل میکردن، یعنی اون سطح گرمای عاطفی و حالا سختی یا نرمی ارتباط رو با کلماتی مثل من اغلب با فرزندم عصبانی میشم یا فرزندم میدونه که اونو دوست دارم مشخص میکردن و محقق ها اومدن رفتار اون کودکان رو با پرسیدن از مادرشون در مورد 35 تا صفت مربوط به پرخاشگری و یا صفت سیو ارزیابی کردن و به طور خلاصه این پژوهش توصیه میکنه به گرما و صمیمیت عاطفی بیشتر والدین توی محیط خونه با بچه ها، رفتار پرخاشگرانه نداشتن، سرزنش نکردن و نشون ندادن خشم بیش از حد. خیلی متشکرم که تا انتهای این بخش همراه من بودید.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. حقیقت اینه که گاهی والدین با توصیه ها و راهنمایی های مدام و پی در پی فرزندشون رو کنترل میکنن و سوالمون از شما هم اینه که میدونید کنترلگری والدین چه پیامدهایی داره، یا شما تجربه کنترلگری پنهان والدین رو دارید یا خیر؟ 22-65-28-76 برای اینکه بتونید با ما حرف بزنین. آقای دکتر حافظ باجغلی روانپزشک اینجا همراه ما هستن. آقای دکتر، شاید مهمترین بخش این گفتگو همین باشه، ما با کنترلگری پنهانمون بر فرزندانمون چه تأثیری میگذاریم؟
این تأثیرات به دو دسته است، یکی تأثیرات کوتاه مدت و یکی تأثیرات دراز مدت. نه. و در واقع تأثیرات آشکار از زاویه نگاه دیگه و تأثیرات پنهان. خب اون تأثیراتی که یه مقداری آشکارتر و زودتر به ذهن میاد همینه که اعتماد به نفس کودک گرفته میشه، یا اینکه جرأت خود بودنش، خودافشاگریش و ریسک کردنش گرفته میشه. بخش زیادی از مهارت‌هایی رو که در تقابل‌های معمول اجتماعی به دست میاره، با خطا کردن و اشتباه کردن به دست میاره، اونها رو از دست میده. ولی من اینجا میخوام از یه زاویه نگاه عمیق‌تر و پنهانی‌تر نگاه بکنم و اون تأثیریه که روی شیوه تفکری فرزند میذاره. پدر و مادر کنترلگر به خاطر اینکه بایدها و نبایدهای زیادی رو به فرزندشون القا میکنن، ذهن فرزندشون رو یک ذهن کلیشه‌ای میکنن و اجازه اینکه یک طیف وسیع خاکستری در ذهن اون شکل بگیره رو ازش میگیرن و این ذهن کلیشه زده در روابط آینده زندگیش، در روابطش با همسرش، در روابطش با فرزند آیندهش، در روابطش با همکاراش آسیب جدی میزنه. یعنی به سادگی یک رفتار براش مصداق یک کلیشه میشه، یه چراغ یک کلیشه روشن میشه و قضاوت میکنه. در واقع
یه مثال برای اون میزنید؟ مثلا
ببینید، مثلا مثل این که اگر که یه بچه مثلا فرض کنید که رو حرف پدرش حرف بزنه، یا مثلا فرض کنید که اگر که مثلا ازدواج بکنه و بعد با خانمی ازدواج بکنه که مثلا به دلیل این خانم دچار پرخاشگری شد و بعد این توی ذهنش روشن میشه که اگر مثلا یه آدم پرخاشگر باشه، این آدم زندگی مثلا نیست. میبینید؟